بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث راجع به قاعده تلف بود. گفتیم که اگر مبیع در زمانی که مشتری خیار فسخ دارد، در بیعی که بایع خیار فسخ ندارد، اگر مبیع در زمان خیار مشتری تلف شد به صورت طبیعی، تلف سماوی، نه اتلاف عمدی، این تلف المبیع زمانش بر بایع است، یعنی از مال بایع تلف شده. گویا آنما قبل تلف عقد خود به خود منفسخ میشه، مبیع بر میگرده به ملک بایع، سمن بر میگرده به ملک مشتری. در آن بعدی که تلف واقع میشود، تلف المبیع در ملک بایع واقع شده، لذا خسارتش هم از ملک خود بایع است. لذا بایع باید مجانی سمن رو با آقای مشتری تحویل بده بدون اینکه هیچ چیزی از مشتری مطالبه کنه. این قاعده تلف المبیع. حالا ما دیروز وارد این بحث شدیم که اگر مبیع با اتلاف عمدی تلف شد، این اتلاف عمدی سه حالت داره: یا خود شخص ذوالخیار یعنی مشتری تلف کرد، اتلاف کرد مبیع را، در این صورت خیار او باطل میشه، دیگه حق خیار نداره، هیچ به اصطلاح مطالبه ای هم از آقای بایع نمیتونه داشته باشه. یا صورت دوم این است که بایعی که لا خیار لهو اتلاف کرد مبیع را، در اینجا خیار مشتری محفوظ، باطل نمیشه خیار فسخ او، مخیر است بین امضاء العقد و مطالبه قیمت سوقیه از آقای بایع، یا فسخ عقد و مطالبه ثمن المسما از آقای بایع، مخیر بین امرین. صورت سوم این است که شخص ثالثی، شخص اجنبی بیاد اتلاف کنه. خب حالا شخص اجنبی اتلاف کرد، باز خیار مشتری سر جاش محفوظ، باطل نمی شود به اتلاف اجنبی، لذا مشتری مخیر است بین الامضاء و الفسخ. اگر امضاء کرد، خب می رود یقه متلف اجنبی را می گیرد، می گوید بدل این را به من بده، اگر مثلی است مثلش را، قیمی است قیمتش را. اما اگر فسخ کرد، بحث ما تو این فرض فسخ آمد، پس صورت سوم از اتلاف یعنی اتلاف اجنبی، فرض دوم یعنی جایی که فسخ کند مشتری. اگر فسخ کرد معامله رو، خب ثمن المسما رو که از آقای بایع میگیره مشتری، مقتضای فسخ اینه، ثمن باید برگرده ملک مشتری. خب مسمن هم یعنی مبیع تالف هم باید برگرده ملک بایع، در حالی که مسمنی در کار نیست، تلف شده. لاجرم حق بایع منتقل می شود به بدل اون مسمن تالف. روشن تا اینجاش. حالا از اینجا بعد محل کلامه، این بدل مبیع را یا بگیم بدل عین تالفه را آقای بایع از چه کسی می تواند مطالبه کند؟ چه کسی مؤاخذه به این بدل هست؟ مطالبه به این بدل هست؟ آیا باید یقه مشتری رو بگیره بگه شما باید بدل عین تلف شده رو به من بدهی، یا بره یقه اون اجنبی متلف را بگیرد بگه چون تو تلف کرده ای مبیع را، تو باید بدلش را بدهی، یا مخیر است بین هر کدوم که انتخاب کرد، اختیار داره، میتونه یقه متلف رو بگیره، میتونه یقه مشتری رو بگیره. سه احتمال جناب شیخ دادن. احتمال اول و دلیلش رو که دو تا دلیل بود دیروز بررسی کردیم، و اون این بود که بگیم آقای بایع میتواند مطالبه کند از متلف، دیگه حق مطالبه از مشتری ندارد. این یه احتمال، احتمال اول بود. دو تا دلیل داشت که دیروز خوندیم. احتمال دوم، حالا دو تا دلیلش هم مختصرا اشاره کنیم. دلیل اولش این بود که بدل قائم مقام عین است دیگه، درست؟ پس هر حکمی که عین داشته باشه بدلش هم دارد. اگر این عین در دست اون اجنبی ثالث می بود، آقای بایع این عین رو از کی باید طلب میکرد؟ از اون اجنبی ثالث. حالا که بدل العین جایگزین عین شده، باید این بدل را از اون اجنبی ثالث مطالبه کنه. این دلیل اول، یه حق مطالبه از مشتری نده. دلیل دوم این است که فسخ موجب می شود که عین رجوع کند به آقای بایع، درسته؟ خب حالا که خود عین نمی تواند رجوع کند، پس عین تالفه گویا رجوع می کنه. یعنی ما یک اعتبار عقلایی برای عین تلف شده لحاظ میکنیم، میگیم گویا عین تلف شده هنوز در عالم ملکیت ملکیتی دارد، ملکیت اون عین تلف شده رجوع میکنه به بایع. یک، وجود اعتباری در عالم ملکیت برای اون عین تلف شده قائل میشیم، میگیم اون عین تلف شده در اون وجود اعتباری خودش ملکیتش برمیگرده به آقای بایع. میگیم خب این عین تلف شده در اون عالم اعتبار بر ذمه کیست؟ بر ذمه متلف است، چون متلف تلف کرده. پس باید آقای بایع از خود متلف مطالبه اون عین تالفه را بکند. خب خود عین تالفه رو که او نمیتونه ایجاد کنه، چون اعاده معدوم ممتنع است، لاجرم بدلش رو باید. پس شخص مطالب و مؤاخذ میشه خود متلف، ربطی به مشتری دیگه نداره. این دوتا دلیلی بود که دیروز ما بررسی کردیم. حالا وجه دوم این است که بگوییم خیر، شخصی که مورد مطالبه واقع می شود خود مشتری است و آقای بایع حق مطالبه از متلف را ندارد، به عکس وجه اول. باید از مشتری مطالبه کنه. حالا مشتری می تونه بره از متلف مطالبه کند. یعنی در واقع متلف وقتی که تلف کرد مبیع را، مبیعی را تلف کرد که در ملک مشتری بود، لذا بدهکار به مشتریه، نه بدهکار به آقای بایع، درسته؟ در حین تلف، در زمان تلف هنوز فسخی واقع نشده بود که، قبل الفسخ تلف شده این عین به اتلاف شخص اجنبی. خب وقتی شخص اجنبی داشت این عین رو تلف میکرد، عینی را تلف میکرد که در ملک مشتری بود، چون هنوز فسخ واقع نشد. پس بدهکار مشتریه، بدهکار بایع نیست. مشتری میتونه بره از او مطالبه کنه، بایع حق نداره، مگر وکالت از طرف مشتری بگیره بره از او مطالبه کنه، ولی اصالتاً بایع حق نداره بره از او مطالبه کنه، مشتری است که حق داره بره. یعنی او بدهکار مشتری است، بدهکار بایع نیست. خب چه کسی بدهکار بایع است؟ مشتری بدهکار بایعه، لذا بایع اصالتاً حق دارد که یقه مشتری را فقط بگیرد، نه متلف را. خب به چه دلیل؟ به این دلیل که وقتی فسخ واقع می شود عوضین بر می گردن به جایگاه اصلی خودشون. روشنه؟ یعنی ثمن المسمایی که در دست بایع است و مالک قبلیش مشتری بود بر می گرده ملک مالک قبلی، یعنی بر می گرده ملک مشتری. در قبال این که این ثمن المسما رجوع می کند به ملک مشتری، باید عین یا بدل العین هم از ملک مشتری رجوع کند به ملک بایع، نه از ملک یک شخص دیگری. درست شد؟ این لازمه تقابل بین عوضین هست که وقتی یک عوض میاد در ملک کسی، عوض مقابلش از ملک همو برود به ملک طرف مقابل، نه به طرف یه شخص دیگه. اولا باید از ملک همین شخصی که اون عوض بهش آمده خارج بشه، و ثانیت باید به ملک همون شخصی منتقل بشود که اون عوض از ملک او خارج شده بود، به ملک شخص دیگری نباید بره. دو تا امر اینجا هست. یک این که باید از ملک کسی که منتقل شده است به سوی او عوض الف، باید عوض ب از ملک همون شخص خارج بشه، و ثانیاً باید به ملک همون شخصی وارد شود که عوض الف از ملک او خارج شده بود. این مقتضای مقابله و معاوضه است. خب وقتی ثمن در اثر فسخ از ملک بایع خارج شد و آمد به ملک مالک قبلیش، مثمن یا بدلش هم باید از ملک کسی که ثمن به ملکش وارد شده، باید از ملک او خارج بشه و به ملک مالک قبلیش برگرده، یعنی باید از ملک مشتری بدل مثمن یا خود مثمن خارج بشه به ملک بایع برگرده. پس ذمه مشتری مشغول است به این که این بدل المثمن را تحویل به آقای بایع بدهد. اصالتا اشتغال ذمه برای مشتری، نه برای متلف، منتها به نسبت علل بایع. متلف اصالتا اشتغال ذمه دارد به نسبت علل مشتری، اما مشتری اصالتا اشتغال ذمه دارد به نسبت علل بایع. به مقتضای عوضیت بین ثمن و مثمن، این مقتضای معاوضه است و عوض همدیگر بودن است. حالا عبارت، برای اینکه دوستانی که صوت ما رو میشنوند بدانند ما کجای کتاب شریف مکاسب رو داریم تطبیق میکنیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد ششم صفحه 186. و من انه، یعنی وجه دوم، احتمال دوم که بگوییم بایع باید رجوع کنه به مشتری و حق مراجعه به متلف را اصالتا ندارد. ظاهر بیاناتشون این است که نظر مرحوم شیخ همین دومیه، چون ادله وجه اول رو ایشون رد میکنن در ادامه همین توضیحاتی که برای وجه دوم میدن. دو تا دلیلی که ذکر کردیم و ایشون دو تا دلیل رو جواب میدن، معناش اینه که یعنی ما وجه دوم را پذیرفتیم، دیگه وجه دوم رو رد نمیکنن. میفرمان و من انهم، اون وجوه ثلاثه بیان می شود وجه دومش، از این که شأن چنین است، اذا دخل الثمن فی ملک من تلف المثمن و فی ملکهی خرج عن ملکهی بدل المثمن و صار فی ذمته. وقتی که داخل شد ثمن در اثر فسخ در ملک مشتری، این من تلف المثمن فی ملکه یعنی المشتری، وقتی که در اثر فسخ ثمن داخل شد در ملک مشتری، که این مشتری کیست؟ همان کسی است که مثمن در ملک او تلف شده است، ولو به اتلاف یک شخص اجنبی. ولی وقتی که مثمن داشت تلف می شد در ملک چه کسی بود؟ در ملک مشتری بود که داشت تلف می شد. وقتی ثمن در ملک این آقا وارد شد، خرج عن ملکهی بدل المثمن، باید خارج بشود از ملک همین آقا، یعنی آقای مشتری که مثمن در ملک او تلف شده بود، باید از ملک همون او خارج بشود بدل مثمن، به سوی ملک بایع برود. روشنه؟ پس نتیجه این میشه که وصار بدل المثمن فی ذمتهی ای فی ذمت المشتری، پس بدل مثمن در ذمه مشتری قرار میگیره بالاصاله، و ایشون شرعا موظفه که بیاد بدل مثمن رو تحویل به آقای بایع بده. آقای متلف نسبت به بایع مکلف نمیشه به تحویل دادن بدل مثمن، نسبت به مشتری مکلف شده. این آقای مشتری است که نسبت به بایع مکلف است که بدل مثمن را تحویل بدهد. لذا بایع هم فقط میتواند از کسی مطالبه کند که مکلف است به نسبت به او، یعنی به نسبت به بایع مکلفه، موظفه، میتونه بره از او مطالبه کنه. اما کسی که نسبت به بایع موظف نیست، حق مطالبه بلاصاله از او را، یعنی از مطلف را ندارد. خب لأن زمان المطلف محله الذمه للاموال الخارجیه. حالا ایشون میخواد وارد بشه دوتا استدلال وجه اول رو یکی یکی ابطال کن. یکی از اموری که در وجه اول بهش استناد می شد این بود که می گفتن آقا بدل العین در حکم خود عین می مونه، همه احکامی که عین داره بدلش هم داره چون قائم مقام اوست. خب یکی از احکام عین اینه، اگر عین باقی می بود، لو بقیت العین فی ید الاجنبی ولم تتلف، اگر عین در ید اجنبی باقی می مون و تلف نمی شد، مثلا اجنبی قاصبه، یه شخص قاصبی عین رو هنوز تلف نکرده، حکم رجوع و مطالبه چه بود؟ این بود که آقای بایع باید رجوع میکرد به خود اجنبی و عین رو از اون جایی که عین در اونجا هست مطالبه میکرد، یعنی از اجنبی باید مطالبه میکرد. این از احکام عینه. حالا دلیل اول وجه اول میگفت بدل جمیع احکام مبدل و منهش را دارد، حالا که عین تلفت انتقل حکم العینه الى البدل، همین حکم وجوب مراجعه به اجنبی منتقل میشه به بدل. جناب شیخ میخواد بگه که نه، این استدلال اول شما باطله. چرا؟ چون جمیع احکام مبدل و من به بدل منتقل نمیشود، بلکه صرفا اون قسمی از احکام مبدل و من به بدل منتقل می شود که از اون حیثی برای مبدل و منه ثابت شده است که بدل بدل از او هست، از اون حیثی که بدل جایگزین مبدل و منهه، از اون حیث اگر حکمی برای مبدل و منه هست برای بدلم میاد. اما اگر مبدل من احکام متعدده و کثیره دیگری دارد از حیثیات دیگر که ربطی به حیثیت بدلیت و مبدل منهیتش نداره، سایر احکام دیگه اون مبدل منه منتقل بدل نمیشه، دلیلی نداریم برای انتقال سایر احکامش. پس صرفاً اون قسمی از احکام مبدل منه منتقل بدل میشه که مربوط به حیثیت بدلیت میشود، بدل از اون حیث بدل و جایگزین شده است، اون قسم از احکامش میاد. لذا خیلی از احکام مبدل و منه به بدل منتقل نمیشه. یکیش اینه که مبدل و منه ما یک عین شخصی است، درست؟ اما بدل ما یک عین شخصی نیست. عین شخصی جاش در خارجه، از اموال خارجی است، محلش وجود خارجیه، اما بدل او محلش یک وجود اعتباریه و اون ذمه است. در ذمه تحقق داره اون بدل. خب بگید ببینم اینجا آیا جمیع احکام مبدل و من به بدل منتقل شد؟ محال منتقل بشه؟ نمیشه منتقل بشه. چرا؟ چون اونجا مبدل و من یک وجود خارجیه، محل موجودیتش خارجه، اما بدل او یک وجود اعتباریه، فزمه است، یک کلیه فیزمه است. پس بنابراین نمیشه جمعی احکام این به مبدل، این به بدل منتقل بشه. خب حالا میایم سراغ زمان متلف. آقای متلفی که تلف کرده، بفرمایید، خواهش می‌کنم، آقای متلفی که تلف کرده است این عین را، زمانی که دارد محلش ذمه است، در ذمه است، محل او اموال خارجیه نیست. پس اما این محلش اموال خارجی است، همین موجب تفاوت می شود بین جایی که لو بقیت العین فی ید الاجنبی و جایی که لو تلفت العین فی ید الاجنبی. در صورت بقاء این، چون این یک امر خارجیه، مطالبه هم میشه در موضعی که این این خارجی در اون موضع هست. هر جا این خارجی هست برو هم یقیه همون جا رو بگیر. آقای بایه میگیم برو یقیه اجنبی رو بگیر، چون این خارجی دست اجنبی است. اما در مورد زمانی که منتقل شده به ذمه بعد تلف، اونجا که عین خارجی نیست، تا بگیم شما منحصرن باید بری یقیه هر جایی که اون عین خارجی هست تو بگیری، نه، این امر اعتباریه، میتونه در اعتبار بر ذمه آقای مشتری باشه، میتونه بر ذمه متلف باشه. اینجور نیست که متعین باشد در همون عینیت خارجیه‌ای که برای او در خارج به اصطلاح متشخص شده، اینطور نیست. لذا دلیل اولشون که میگفتن بدل در جمیع احکام مبدل و من قائم مقام مبدل و من هست، پس همونطور که اگر مبدل و من باقی می بود مطالب شخص اجنبی بود، در مورد بدلش هم مطالب شخص اجنبی است، دلیل اول باطل شد. حالا عبارت رو عنایت کنید. لأن زمان المتلف، این لأنه که داره میاره در واقع داره استدلال میکنه بر بطلان دلیل اول برای وجه اول. لأن زمان المتلف محله الذمه للاموال الخارجیه، زمان مالی که تلف شده است یا زمانی که برگردن شخص متلف هست، هر دوش مفهومش صحیحه، ولی متلف بگیم بهتره. محل اون زمان ذمه است، نه اموال خارجیه. یعنی این منشأ فرق است بین بدل و مبدل و من. و ما فی ذمه المتلف انما تشخص مالا للمالک حین التلف. این حین التلف رو ما باید حتما به متن اضافه کنیم. اون چه که در ذمه متلف است، انما تشخص، اون ما فی ذمه متلف تشخص شده، تشخص پیدا کرده به عنوان مالی برای مالک. مالک یعنی کی؟ یعنی اون کسی که در حین اتلاف مالک این مبیع بود. بدل این مبیع در ذمه متلف مال برای اون مالک حین تلفه. یعنی کی؟ یعنی مشتری. پس ذمه متلف مشغول شده است به حق مشتری نه به حق بایه. و کونه بدلن عن العین انما هو بالنسبت الى تلف من حیث وجوب دفعه الى المالک کل عین لو وجدت. و بودن این ما فی ذمه متلف بدل عن العین، این که بدل از عین است، انما هو، این بدلیتش از عین فقط به نسبه به تلف هست. یعنی این بدلیت فقط از حیث تلف حکم بدلیت اومده به ذمه آقای اجنبی متلف. از این حیث که واجب است دفع اون بدل به مالک، اون چنان که واجب است دفع عین لو وجدت. از این حیث این شده بدل اون عین، اون چنان که اگر عین موجود می بود باید این عین رو مالک می داد، حالا عین نیست، از این حیث جایگزین عین میشه که باید اینو به مالک بده، مالک حین تلف، چون ایشون مدیون به مالک حین تلف شده، یعنی آقای مشتری نبایه. لا انه بدل خارجی یترتب علیه جمیع احکام العین حتی به نسبت الى غیر المتلف، بلکه در نسخه دیگری هست به نسبت الى غیر تلف، این بهتره و این اصحه. نه اینکه اون ما فی ذمه اجنبی سالس یک بدل خارجی باشد، یک عین خارجی باشه بدل اون عین تالفه، این چنین نیست که یترتب علیه جمیع احکام العین، که مترتب بشود بر او جمیع احکام اون عین خارجی تلف شده. حتی به نسبه الى غیر تلف، حتی اون احکامی که از حیث غیر تلف برای اون عین ثابت و جاری است، بگیم حتی اون احکامی که از غیر این حیثیت هم برای مبدل و منه میاد، اون احکام هم برای بدل جاری بشه، نه اینطوری نیست. پس بنابراین صرفا احکام مربوط به تلف میاد روی بدل. خب حکم مربوط به تلف چه اقتضا میکند؟ این رو اقتضا میکنه این مالی که تلف شده در حین تلف در ملک هر کسی که باشد، آقای متلف مدیون به اون مالک حین تلف هست، ذمه او مشغول است به اداء بدل به مالک حین تلف. این حکم بدلیتی است که از حیث تلف برای اون بدل مافی ذمه میاد، بیشتر از این حکم دیگری نمیاد. و این مقتضاش صرفاً مدیون بودن ایشون نسبت مشتری نه نسبت بایع. پس مطالب بودن متلف اجنبی برای بایع ثابت نمیشه با دلیل اولی که اقامه شد، دلیل اول باطل شد. فهذا البدل نظیر بدل العین لو باع اهل مشتری ففسخ البایع. این بدلی که الان برگردن متلف اجنبی هست نظیر بدل عین است در جایی که بفروشد اون عین را مشتری، یعنی مشتری خریده عین دستش اومده، بایع خیار فسخ داره. قبل از اینکه خیار فسخش رو اعمال کنه مشتری این عین رو به یه شخص دیگری میفروشه. خب ففسخ البایع، بعد بایع فسخ میکنه معاملش رو با این مشتری و اون عین هم تلف شد در دست مشتری ثانی. مسئله الان روشن شد؟ دو تا بیع صورت گرفته تو هم. در زمان خیار فسخ بایع اول مشتری اومد عینی رو که خریده بود بیع کرد به یک مشتری ثانی، بعد بایع اول چه کرد؟ فسخ کرد. خب حالا آقای بایع اول که فسخ کرده باید عین رو مطالبه کنه از کی؟ از مشتری اول باید مطالبه کنه. چطور نمیگید که باید بره سراغ مشتری ثانی؟ میگید که این از مشتری اول طلب داره، به مشتری ثانی کاری نداریم ما. مشتری اول خودش بره از مشتری ثانی مطالبه کنه. دقیقا هرچی اونجا میگید اینجا هم همونه، نظیره همان است. فانه لا یتعین للدفع الى الفاسخ، به درستی که متعین نمیشود برای دفع به فاسخ، یعنی به بایع متعین نمیشود که مشتری ثانی بیاید عین را دفع کند به بایع اول. نه، مشتری ثانی میگه آقا بیع من نسبت به مشتری دوم باطل شد، خیلی خوب من این رو از ملک مشتری دوم به ملک من وارد شده بود برش میگردونم دست خود مشتری دوم، مشتری دوم اینو بدهد به بایع، لازم نیست بیاد منو مطالبه کنه. بله، البته این مطلب راجب بدل عین هست، تا توجه داشته باشید، راجب خود عین نیست. در جاییست که عین در دست مشتری ثانی تلف شده باشد اینو عنایت داشته باشید حتما، اما اگر خود عین باقی باشه خود عین رو میتونه بیاد هر جایی که عین موجوده بیاد مطالبه کنه، که بحثشو گفتیم اشاره کردیم. و اما الفسخ، میایم سراغ دلیل دومشون که انشاءالله ابطال دلیل دوم باشه برای فردا جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.